السامراء يا كربلاء يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. وزیر کشور از مردم خواست اخبار مربوط به بیماری کرونا را از منابع موثق مثل وزارت بهداشت و صدا و سیما دنبال کنند. سپاه پاسداران برای ارائه هر گونه خدمات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد. ثبت نام حج تمتع سال آینده از جمعه 9 اسفند به صورت غیر حضوری آغاز می شود. اطلاعی سازمان حج و زیارت در خصوص ثبت نام زائران در کاروانهای حج تمتع 99 امروز منتشر می شود. سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت گفت به منظور رعایت هرچه بیشتر مسائل بهداشتی، سفر زمینی زائران ایرانی به عتبات عالیات و زائران عراقی به شهرهای زیارتی ایران تا 20 اسفند ماه متوقف شد. مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور دیشب در معراج شهدای تهران برگزار شد. بنیاد سینمای فارابی از فیلم‌های حوزه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و کودک و نوجوان حمایت می‌کند. 4244 واحد مسکونی آسیب دیده از سیل فروردین در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان تا پایان سال تحویل مددجویان کمیته امداد امام خمینی می شود. و به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، خیرین 278 میلیارد تومان به مدارس سیل زده کشور اهدا کردند که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
روزتون بخیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز و محترم. یک بار دیگه حلول ماه رجب و سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت تک تک شما بزرگواران تبریک و شاد باش عرض میکنم. همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت خدمتگزار شما عزیزان باشیم و امیدواریم که این همراهی از سمت شما بزرگواران هم ادامه داشته باشه. بسیار خوب، طبق روال هر سه شنبه در این ساعت جناب آقای متوسل به اتفاق کارشناس عزیز برنامه پرسمان اعتقادی آماده هستند که سوالات اعتقادی شما عزیزان رو مطرح کنند و به اونها پاسخ بدن. لطفاً به مدت 55 دقیقه شنونده پرسمان اعتقادی باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. خدا رو شکریم که باز هم توفیق به خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون کنیم. حلول ماه مبارک رجب رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تهنیت. امیدوارم که خداوند متعال به حق این مولود عزیز و به حق این ماه بزرگ ما را انشاءالله جز بهترین اولیا و بندگانش قرار بده انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم و عرض ادب و احترام. عیدتون مبارک. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون بر شما. مبارک باشین انشاءالله. حلول ماه رجب و میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت امام باقر العلوم علیه السلام رو و حلول ماه رجب رو که ماه اهل دل و عید عاشقان و شروع سال اهل عمل و سیر و سلوک. هر گروهی برای خودشون یک ابتدای سال دارن. اول سال شمسی ما ایرانی ها اول فروردین، اول سال عرب ها و سالهای قمری اول محرم، همطور اول سال کسانی که اهل کار و اهل عمل و اهل توجه و ادب هستن ماه رجب. با ماه رجب سال اهل عمل و اهل ادب و آداب و سیر و سلوک شروع میشه. ان شاءالله که توفیق برای همه ماها باشه. از خودم که این سه ماه که اولش ماه رجب و که ماه خداست و دوم ماه پیامبر ماه شعبان و سوم هم ماه امت و ماه بندگان خدا، یک ارتباط وسیق و تنگاتنگی دارن. به معنا که ماه رجب ماه تزکیه و لذت داریم که در این ماه استغفار زیاد کنید. استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اصلاح توبه زیاد بگید و سفارش شده به استغفار. و ماه شعبان ماه صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و جهتش اینه که کسی میخواد بره مهمانی، اول باید خودشو تمیز بکنه. اگر آلودگی داره باید بره حمام. اگر مثلا فرض کن بدنش یا لباسش آلودگی داره، بوی ناخوشی داره، باید بره خودشو تمیز بکنه. این میشه همون تزکیه، میشه همون استغفار، میشه توبه. با توبه انسان پاک میشه. از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. بعد که انسان خودشو تمیز کرد، خب باید آراسته بشه. اگر موهای سرش صورتش، هر کس به حسب خودش باید آراسته و دارای آرایش باشه. صلوات باعث آراستگی میشه و ماه شعبان در واقع ماه تحلیه هست. ماه رجب تزکیه، شعبان تحلیه، و هیچین شخصی امکان ورود در اون ضیافت ویژه رو پیدا میکنه. مهمونی که میخواد بره خوب باید از قبل آماده بشه دیگه. این دو ماه برای آماده شدن برای ورودتون ضیافت بی نظیره. این دو ماه در واقع باند پرواز برای کسانی که میخوان در ماه مبارک رمضان به سوی اون ضیافت ویژه خداوند پرواز کنن و خودشون رو به اون ضیافت برسونن. انشاءالله که ما هم توفیق داشته باشیم و دعاهای بسیار عالی در این ماه رجب وارد شده و اعمال و آدابی که عرض کردم یکی از مهمترین هاش همون استغفار. و خب ماه با تولد امام باقر علیه السلام شروع میشه. امام باقر در واقع به تعبیر خودشون که فرمودن که باطل حق رو بلعیده بود، او فریاد زد، فریاد خواهی کرد، دادرسی خواست، از من کمک خواست، من پهلوی باطل رو شکافتم و حق رو از پهلوی باطل بیرون آوردم. امام باقر علیه السلام باطل رو که قریب 85 سال از کنم حق رو بلعیده بود و حق گم شده بود در باطن باطل، امام باقر علیه السلام شکافت باقر العلوم و باطل رو از حق رو از بطن باطل بیرون کشید و معرفی کرد و علم رو شکافت. اونم چه شکافتنی. یه روایت خیلی زیبا از امام باقر علیه السلام داریم، فرمودن که عالمون ینتفع به علمه، افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد برتر است. جهتش اینه که گرچه هر دو نورن، هم عبادت نور است هم علم، اما عالم گلیم خیش به در می عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، عالم سعی میکند که بگیرد غریق را. به هر حال حالا عالم که عرض میکنم، منظور ما اون عالم های از خودم که رسمی و با عنوان نیست، عناوینی مثلا فرض کنیم که حالا تو در دانشگاه یا در حوزه عناوینی ما داریم دیگه، حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، در حوزه مثلا فرض کنید ارشد، دکتر، از این چیزا
در دانشگاه.
در دانشگاه منظورم اینها نیست، منظورم اون علم حقیقی است. چه بسا کسی هیچ کدوم از این عناوین رو نداشته باشه، عالم باشه و عالمی باشه که مردم از علمش بهره میبرن، و چه بسا کسانی که همه این عناوین داشته باشه و در قیامت در صف علما جایی نداشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم از شما. انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم در این ماه با عظمت هرچه بیشتر از گناهان و ذنوب انشالله فاصله بگیریم. خیلی ممنونم. خب اگر خاطر شریفتون باشه، جای محمدی برنامه قبل سوالی رو مطرح کردن و شما عزیزان هم بزرگواری کردید و پاسخ دادید. سوال این بود که فرق معجزه با شعبده و سحر و جادو چیست؟ آقای زمانی، سکا خانم زمانی از اصفهان فرمودن در معجزه تصویری از عظمت خداوندی است که در شعبده و سحر و جادو نیست. 933-64-15 هم اینطور برای ما پیامک فرستادن که معجزه عملی است که قبل و بعدش کسی نتوانسته مثل آن را انجام بدهد و پا بر جا و ماندگار است، ولی سحر گذرا و پوچ است و خیلی ها آن را انجام می دهند، ولی معجزه فقط از جانب خدا و به دست اولیای خدا است. 919-97-36 هم فرمودن که شعبده و سحر یاد گرفتنی است و جزء علوم غریبه است، اما معجزه فقط به وسیله انبیا صورت می گیرد و به اذن خدای سبحان هست. 916-77-57 هم برای اون پیامک فرستادن که معجزه قابل آموزش و ابطال نیست، ولی سحر و جادو و شعبده هم قابل آموزش است و هم قابل ابطال است و هم توسط اهل آن کیفیت وقوع آن قابل درک است، ولی معجزه فرابشری است و همه را مقهور می کند و کسی نمی تواند جز با اراده خداوند معجزه کند. آقا علیرضا نیکویی از کاشان هم فرمودند که به نظر من معجزه فقط مخصوص بعضی از پیامبران و امامان هست و اولیای خدا صاحب کرامت هستند، صاحب این مسئله هستند و بقیه صاحب سحر و جادو هستند. 919-65-92 معجزه از الهامات الهی به پیامبران برای راهنمایی بشریت و از نشانه‌های قدرت عینی و ربوبیت خدا به انبیا برای تجلی ایمان بندگان به حق، ولی جادو و شعبده مال آدم هاست برای فریبکاری دیگران و گمراه کردن مردم برای منافع شخصی خودشان. 913-98-29 هم فرمودند که معجزه از سحر و جادو، تشخیص معجزه از سحر و جادو کار دشواری است که افراد اندکی که یک اربعین حکمت آموخته باشند، مجهز به علم خدادادی و حکیم باشند، قادر به تشخیص هستند و طبیب دردهای جامعه و بشر می شوند، مثل خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه. این پیام را آقای داوود سلمانی نژاد از کرمان فرستادن. 914-8007 معجزه فقط برای پیامبران خدا و فرمان خدا جهت هدایت مردم است، اما سحر و جادو کار افراد شیاد و بی ایمان است و بر پیامبران بی اثر است. آقای معزی از شیراز هم فرمودند که سحر و جادو و شعبده قابل یادگیری است، ولی معجزه اینطور نیست. 913-51-09 هم اینطور پیامک فرستادن که معجزه خلق عادت است که با علل و اسباب عادی در اختیار بشر امکان پذیر نیست، به خلاف سحر و جادو. آقا محمد علی سفری از فسا، فرق معجزه با شعبده در معجزه اگر پیامبران به خواب هم بروند، در معجزه او خلل ایجاد نمی شود، در حالی که شعبدگر اگر تمرکزش از دست برود یا مثلا خواب باشد، شعبده او هم که علم یکون می شود. بسیار عالی. 912 25 61 همینطور فرمودن که معجزه بعد گسترده‌ای دارد که از طریق وحی و برای افراد منتخب خداوند انجام می‌گیرد که به مرور زمان توسط نفس پاک پیامبران این شرایط را پدید می‌آورد. ولی سحر و جادو در شرایط اکتسابی صورت می‌گیرد، یعنی یاد گرفتنی است و هر فردی امکان فراگیری آن را دارد. فکر می‌کنم که جواب تلفنی هم داریم، بشنویم، برمیگردیم در خدمت استاد محمدی برای جمع‌بندی خواهیم بود.
سحر و شعبده را می شود از کسی یاد گرفت، قابل تعلیم است، می شود از کسی یاد گرفت، اما معجزه چیزی است که از طرف پیامبران می باشد، نمی شود یاد گرفت. یاد گرفتنی نیست که مثلا از کسی یاد بگیریم همونجوری انجام بدیم.
معجزه یا سحر و جادو به این شکل هست که مثلا پیامبران و امامان ما می خواستن قدرت خدا رو نشون بدن، ولی کسانی که سحر و جادو میکنن میخوان قدرت خودشون رو نشون بدن و پیامبران با در نظر گرفتن این که چه شخصیتی و چه شخصی هستن میتونیم ادعای معجزه میکنن، میتونیم پی ببریم که سحر و جادو هست یا اینکه معجزه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب سپاسگزارم از همه شما بزرگواران و عزیزان فرهیخته. سرپا گوش مجای محمدی.
بله تشکر میکنیم از دوستان، زحمت کشیدن، پاسخهای خیلی زیبایی دادن. جمع‌بندی میکنم من در 5-4-5 محور. یه محور این بود که فرمودن که معجزه شکست ناپذیره، مغلوب واقع نمیشه، در حالی که سحر و شعبده و اینها مغلوب واقع میشن، چنان که در جریان سحر موسی این اتفاق افتاد. دوم فرمودن که معجزه تعلیم و تعلم ناپذیره، حتی پیامبر هم نمیتونه معجزه رو به دیگران تعلیم بده، در حالی که ساحر و شعبده باز میتونن اون فن خودشون رو و اون علم خودشون رو به دیگران تعلیم بدن. و فرمودن که نکته سوم این که معجزه از طرف خداست و میشه گفت فاعل معجزه خداست مستقیما، در حالی که سحر و جادو از طرف خدا نیست و خدا هم خب حرام کرده و در واقع اون ساحر از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، از قدرتی که خدا بهش داده سوء استفاده میکنه. پس فاعل معجزه خداست و از طرف خداست، ولی سحر و جادو اینها از طرف خدا به این معنا که مستقیما خدا ایجاد کرده باشه نیست. نکته چهارم این که هدف از معجزه هدایت مردم و اثبات نبوت و رسالت و امامت اولیاء خداست، در حالی که هدف از سحر و جادو اهداف پست مادی و اهداف شیطانی است. نکته پنجم که دوستان شاید اشاره نکرده باشن اینه که از روحیات صاحب معجزه، حالا روحیات که من میگفتم میگم شواهد، مثلا فرض کن که این چطور زندگی کرده، پدرش کیه، مادرش کیه، اخلاقش، صفاتش، اون سیره اجتماعی، سیره رفتاریش، اینها اصولا معجزه، کسانی که معجزه ارائه میکنن پاک پاکن از هر جهتی انسان نگاه میکنه، در حالی که ساحر و شعبده باز اینها وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که اینها یک زندگی آلوده و روحیات پستی غالبا دارن و چون همونطور که عرض کردیم هدفشون هدف پستی است، خب خود به خود اخلاق و صفات و رفتارشون هم کاملا مشخص میکنه که اینها آدمای بدی هستن. این از روحیات و از اون ظواهر و شواهد خارجی هم انسان میتونه تشخیص بده که طرف کی هست و چه کار میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت باقر العلوم امام محمد باقر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ای ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم، ای حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، هر دم هزار قافله دل کند صفا، وی حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، یک لحظه با کند گره از کار عالمی، دست گره گشای تو یا باقر العلوم، فردا به خود ناز فروشم اگر شود، محشور با ولای تو، محشور با ولای تو یا باقر العلوم.
پرسمان، 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 پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بله 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر کریمه اهلی بیت قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودتون رو با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی در میون بگذارید و انشاءالله استاد محمدی پاسخگو باشند. دوستانی هم که مایل هستن در ارتباط با برنامه پیشنهادات و انتقادات و نظراتشون رو برای ما ارسال بفرمایند، سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 و شماره تماس 162 در خدمت شما عزیزان هست. اولین شنونده خوبمونم پشت خط ارتباطی هستم، واجزه جای محمدی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام،
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و استاد محترم.
بفرمایید.
یه سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم ببینم دلیل این که چند روز متوالی من علاقه زیاد به نماز خوندن پیدا میکنم، بعد چند روز که میگذره نسبت به نماز خوندن سست میشم. می‌خواستم ببینم دلیلش چیه. اون روزایی هم که نماز نمی‌خونم خیلی عذاب وجدان پیدا میکنم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم. ممنون.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارید.
خدا حافظ.
چند نکته عرض میکنم که همش قابل توجه هست. اول این که خب گاهی ممکنه که خود وضع قلب باشه. قلب انسان خاصیتش اینجوریست. ان لحاظ القلوب اقبالا و ادبارا. ما امیرالمؤمنین فرمودن که قلب ها گاهی حالت اقبال دارن گاهی حالت ادبار دارن. مثلا قلب رو بشکتن قلبشون زیر رو میشه، دگرگون میشه. قلب همین معناست. گاهی انسان قلبش حالت اقبال داره، خب بله علاقه داره که عبادت انجام بده و با نشاط انجام میده عبادت رو و لذت هم میبره از این که داره نماز میکنه. و گاهی حالت ادبار داره. حضرت همون در زمانی که حالت اقبال داره قلب علاوه بر مستحبات واجبات به مستحبات هم بپردازید، به خود نماز واجب بسنده نکنید، نافله هم بخونید، کار مستحبی هم انجام بدید. اون زمانی که حالت ادبار داره به همون واجبات بسنده بکنید، یه کمتر سراغ مستحبات برید. پس یک نکته این شد که چه بسا این مشکل و این برگرده به خاصیت خود قلب که حالت اقبال و ادبار داره. مطلب دوم این که گاهی گناهانی تو زندگی انسان هست که شاید خودش هم دقت نمی کنه و توجه نداره، اون گناه باعث میشه اون نشاط و شوق عبادت از انسان گرفته بشه. شخصی به مولانا رو عرض کرد که من توفیق نماز شب ندارم، فرمود نکرل جلون قیده تو که از ذنوبک، گناهان تو قید و بند شدن و تو رو اجازه نماز خوندن نماز شب خوندن نمیدن. گاه انسان گناهی داره که اون گناه باعث میشه که انسان نفسش حال نماز خوندن پیدا نکنه و شیطان هم از اون گناه استفاده میکنه و بیشتر انسان رو از عبادت دور میکنه. و گاهی ممکنه قضا یا معاشرت ها حتی ممکنه گناه هم نباشه، اما حشر و نشر های بیهوده، خوض به باطل، ورود این فضاهای مجازی که اگر حرام هم نباشد این خاصیت داره که نشاط رو از انسان، نشاط عبادت و نشاط معنوی رو از انسان بگیره. گاهی این وبگردی ها و این حضور تو این حوزه هایی که کافی که یک نفر آدم پلید تو اون حوزه باشه، یه شیطان اونجا باشه، اون شیطنتش فضا رو خود به خود فضای منفی میکنه و اثر منفی رو همه میذاره. پس یک منشأ ممکنه گناه باشه یا این چیزی که عرض کردم. بعضی از قضاها نشاط از انسان میگیرن، مثلا کسی که بخواد پرخوری بکنه یا اینکه گوشت زیاد بخوره مثلا که گاهی باعث قساوت قلب میشه. این هم یک نکته. نکته بعد این که حالا ما چیکار کنیم که این اتفاق نیفته. اون فرموش از همیشه فرمود در نماز در حالت اقبال هم نماز هم واجبات رو بخونید هم مستحبات رو، و در حالت ادبار به واجبات بسنده بکنید. یه نکته توش هست و اون این که اون زمانی که انسان وضعش خوبه، وقتی در اون سالهایی که سال فراخی و نعمت هست و فراوان نعمت هست، باید چکار کنه؟ ذخیره کنه برای
سالهایی که
خوشسالی میشه و قحطی میشه. اون زمانی که انسان نشاط عبادت داره باید یک مقدار معنویت ذخیره کنه. این باطنی نفسش رو بیشتر از به اندازه کافی شارژ کنه، اون زمانهایی که انرژی کمتر هست شکار کنه، از این شارژ ذخیره استفاده بکنه. پس نکته اول اینه که ما باید در اون دوره‌ای که نشاط داریم بیشتر علاوه بر واجبات به نمازهای واجب به مستحبات بپردازیم، به که یک مقدار نفسمون تقویت بشه، اون خود حقیقیمون تقویت بشه، شارژ بشه، که بتونه اون دوران ادبار رو هم حداقل به واجبات توجه کنه و اون دوره رو بگذرونه، حداقل در حد واجبات بگذرونه. نکته دوم این که برمیگرد به این که ایمان انسان چقدر قوی باشه. باشه انسان ایمانش قوی تر باشه، انرژی و انگیزه و داعیش نسبت به اعمال، مخصوصا نماز که نماز واجب شه دیگه، بیشتر میشه. باید ایمان رو تقویت کرد، باید ایمان طوری بشه که اصلا فکر این که یه وقت من نماز رو به تأخیر بندازم تو ذهنش نیاد، تا چه برسه بخواد نماز ترک کنه. هرچی ایمان تقویت بشه این مسئله بهتر حاصل میشه. و مطلب بعد این که من توصیه میکنم میخواهر محترم که شما اون آیات و روایات و کتابهایی که در زمینه اهمیت نماز و تبعات و پیامدهای وحشتناک ترک نماز و اون حالتی که انسان موقعی که نماز ترک میکنه چطور حتی با کفر نزدیک میشه، میره تو مرز کفر، هرچی که اینها رو بیشتر مطالعه بکنند و بیشتر دم دستشون باشه، انگیزشون نسبت به انجام اعمال بیشتر میشه، نسبت به واجبات بیشتر میشه. خلاص اینه که حالا شما مستحبات رو اگر هم حال نداشت انجام ندادید مهم نیست، اما اینکه نماز واجب رو انسان ترک بکنه انقدر خطرناکه که انسان میبره تو مرز کفر. از ما هم ساده سوال کردن چرا کسی که مرتکب فحشا میشه، مرتکب زنا میشه تو مرز کفر نمیره، ولی کسی که نماز واجب رو عمدن ترک میکنه میره تو مرز کفر؟ ما فرمود چون اون تحت فشار شهوت و تحت فشار غریزه جنسی ممکنه اون کار انجام میده، بعد هم پشیمان میکنه و توبه میکنه تموم میشه. اما این کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه دیگه تحت فشار غریزه جنسی که نیست، تحت فشار شهوت که نیست، دیگه عمدن در مقابل خدا ایستاده. به هر حال ترک نماز واجب که اصلا هیچ جایی نداره. پس ما باید کاری کنیم که اصلا حتی فکر این که من نماز رو به تأخیر بیاندازم هم تو ذهن ما خطور نکنه، تا چه برسه که بخواد انسان نماز رو ترک بکنه. راهش دو کار هست: یک، تقویت ایمان، و دو، داشتن آیات و روایات و کتابهای مفید در همین رابطه دم دست، که هر وقت انسان هر از گاهی یک نگاهی به اینها داشته باشه تا انگیزش نسبت به عبادت بیشتر بشه.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدوارم که هرچه بیشتر نمازهامون با کیفیت و البته کمیت مناسب هم باشه. سپاسگزارم. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای مجازی دنبال بفرمایند میتونن به سامانه فضای مجازی سروش به آدرس @ رادیو معارف مراجعه کنن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. یه سوالی داریم آقای محمدی، این روزها در فضای مجازی هم زیاد شاید این سوال مطرح میشه و اون هست که سوال کردن 914-21-46 که روایت داریم که قم آشیانه اهل بیت یا خانه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، و از طرفی با وجود سکونت تعداد زیادی از علما در قم، پس چرا کانون بعض بیماری ها از جمله بیماری ویروسی کرونا هست؟ آیا دعای علما کارساز نیست؟
بله، من چند نکته رو عرض میکنم، دوستان اداش باشن که همه نکات رو بهش توجه داشته باشن، تا آخر هم بحث پیگیری بکنن. نکته اول اینه که خب بحثی علل طبیعی جای خودشون رو دارن و نقش خودشون ایفا میکنن. مثل میمونه که بگیم که چطور مثلا فرض کن شهری هست که شهر مذهبیه باران کم میاد، و مثلا فلان شهر شمال که شاید خیلی هم مذهبی نباشه باران زیاد میاد. خب طبیعیه که اونجا کنار دریای خزر هست و رشته کوه البرز هم جلو اون ابرها رو میگیره، اونجا خود به خود باران میشه دیگه.
بله.
یا مثل میمونه که بگیم که چرا مثلا فلان میکروب که وارد بدن انسان میشه، چرا مثلا خودش در معرض سرما که قرار میده سرما میخوره؟ این علت طبیعی، اونم معلول طبیعیشه دیگه. وقتی شهر قم، شهری که بیش از 100 ملیت تو این شهر زندگی میکنن، از تمام دنیا کمابیش اینجا هستن، علاوه این شهر زیارتی است، از همه جا میان و اینجا برای زیارت میان. و علاوه بر همه اینها مسیر راه در واقع چهار راه همه ایران هست که هر که از این حال داره از اینجا عبور میکنه. خب این باعث میشه که کسانی که مبتلا به این بیماری از اقصان